ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است، جان می دهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو می گویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان. جوان
سال 1311 کودکی به این دنیا پا گذاشت که نامش مصطفی بود. تا یک سالگی در قم بود و بعد با خانواده عازم تهران شد، محله اودلاجان. کودکی متفاوت از کودکان همسن و سال خودش و دائم در اندیشه.
از آسمان لذت می بردم، با ستارگان درخشان نرد عشق می باختم و ماه تابان رازدار شبهای تار من بود.
مصطفی چمران ساوی در 7 سالگی به دبستان انتصاریه که در نزدیکی محله اودلاجان بود رفت. دوران دبیرستان رو راهی دارالفنون شد، مدرسه‌ای با یادواره مجاهدت‌های امیر کبیر، و همین یادگار بس بود که او رو به تفکر عمیق راهی کنه. همون وقت‌ها بود که فهمید تحمل درد و غم محرومین رو نداره و دوست داشت همدردی مهربون باشه.
ماه رمضان بود، روزی 1 تومان پول من می دادند تا نان برای افطار بخرم. بعد از ظهر در مسجد فقیری به من مراجعه کرد و فقر و ناچیزی خود را گفت و من تنها پولم را به او دادم و موقع افطار بدون نان به خانه رفتم و کتک مفصلی خوردم و نگفتم که پول را به فقیر دادم. نمیخواستم حتی در غیاب او منتی بگذارم و خوش داشتم که جز خدایم کسی نداند. شبی تاریک هنگام بازگشت در میان برف زمستان، فقیری را دیدم که در سرما می لرزد، ولی نمی توانستم برای او جایی گرم تهیه کنم. تصمیم گرفتم که همه شب را مثل آن فقیر در سرما بلرزم و از رخت خواب محروم باشم. این چنین کردم و تا به صبح از سرما لرزیدم و به سختی مریض شدم، و چه مریضی لذت بخشی بود.
تابستونا تو مغازه و کارگاه کوچیک پدرش که بار سنگین مخارج خانواده 8 نفره رو به دوش میکشید کار میکرد، کاری با مناعت و البته سربلندی. در تمام طول دوران تحصیل در بین همکلاسی ها بهترین بود. از دارالفنون به البرز رفت تا رقبای سخت تری برای تحصیل پیدا کنه. اونجا هم شاگرد اول بود و بعد به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت که این زمان مقارن بود به ایام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر مصدق.
هم بطنان عزیز، درود فراوان و سلام تمیمانه خود را از دفتر بیماری برای شما می فرستم. امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید.
حضور فعال در تظاهرات و به دنبال احیای حق بودن از همین روزها شروع شد.
همیشه آنجا بودم که رنج بود، درد بود، کار و مسئولیت و مشکل بود. هر کجا خطر بود حاضر بودم. در میان تظاهرات سخت، در برابر رگبار گلوله ها، در برابر تانک ها، در برابر خطرناک ترین مسئولیت ها، همیشه به استقبال خطر می رفتم و خود را در معرض خطر قرار می دادم تا دوستانم را نجات بخشم. از جشن و شادی گریزان بودم. خوش داشتم که شادی ها و جشن ها را برای دیگران بگذارم و سهم خود را از غم و درد برگیرم، حتی هنگامی که بر اثر ضرورت به جشنی می رفتم افسرده و ناراحت بودم، زیرا به درد انسان ها فکر می کردم که در غم و درد می سوختند و در جشن شرکت نداشتند. چطور ممکن است خوش باشم آنجا که درد مندانی رنج می برند و در آتش درد می سوزند؟
به طور کلی شهید چمران اهل فکر و مطالعه بود و البته استفاده از درس اساتید.
من از سن 15 سالگی شاگرد حضرت آیت الله طالقانی بودم و در جلسات تفسیر قرآن ایشون در مسجد هدایت شرکت میکردم و ایشون یکی از مؤسسین انجمنهای اسلامی دانشجویان بودند که من هم افتخار عضویت اون انجمن رو داشتم و بنابراین مقدار زیادی از مطالبی رو که در فلسفه و دین و اسلام و اجتماعیات یاد گرفتم از این مرد بزرگ آموختم و او برای ما همیشه به صورت یک معلم بزرگ و یک پدر روحانی بود.
مصطفی چمران از سن کم شروع به تدریس کرد، نه فقط ریاضیات بلکه از فلسفه و ادبیات و تاریخ. در ریاضیات و هندسه حریفی نداشت، حتی از معلم همگاهی بی نیاز می شد.
به یاد دارم که به دانشگاه می رفتم، برف می بارید، هوا سرد بود و روزهای متوالی هیچ پولی نداشتم و راه دراز خانه به مدرسه را پیاده طی می کردم که بیش از یک ساعت و نیم طول می کشید. دست و پایم از سرما کرخ می شد و یخ می زد، ولی از کسی تقاضای پول نمی کردم. بارها پدرم می خواست به زور به من پول بدهد، ولی آنقدر مناعت طبع داشتم که نمی پذیرفتم. چقدر بر من سخت بود که از کسی چیزی بپذیرم، به خصوص در مواقعی که تحت فشار بودم و زندگی بر من سخت می گرفت.
شاگرد اول دانشکده فنی دانشگاه تهران بعد از یک سال تدریس در همون دانشکده و کار عمرانی در نقاط محروم کشور، با استفاده از بورس شاگرد اولی برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد. تحصیل در دانشگاه تگزاس با عالی‌ترین نمرات تمام شد و راهی کالیفرنیا شد برای تحصیل دکترا با بهترین درجه علمی و معروفترین موضوعات تحقیقی. باید در دانشگاه کار میکرد، چون مبارزات سیاسی باعث قطع شدن بورس تحصیلی شد.
در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفتم، تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتزاق میکردیم تا درس ما به پایان.
در یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی علمی جهان مشغول به کار شد که در اون سالها و در اون دوران اولین قمر مصنوعی و رادارهای مهم دنیا و پروژه‌های سنگین علمی و صنعتی در اون ساخته میشد و در بین بزرگترین دانشمندان جهان با شوق و ذوق مشغول تحقیقات علم و تکنیک بود.
Roger.
در اون دوران از نظر مادی هیچ کمبودی نداشت، اما بهترین موقعیت شغلی او همزمان شد با قیام 15 خرداد سال 42 در ایران. درونش طوفان بود. علاقه به مبارزات سیاسی، همه ی مناسبات و دلبستگی‌های او را کنار زد و هجرتی جدید به مصر داشت. در دوران جمال عبدالناصر در تعلیمات جنگ‌های چریکی آماده شد برای مبارزه با طاغوت.
از سال 1342 و 15 خرداد خونین مبارزات ما به شکل مبارزات مسلحانه در آمد و دو سال در مصر در اردوگاه‌های نظامی و کماندویی مصر اولاً دوره‌های سخت کماندویی را دیدم و شاگرد اول دوره خود و بهترین آنها بین صدها انقلابی نقاط مختلف دنیا شدم و ثانیاً خود مسئول اردوگاه کماندویی برای دوستان ایرانیم بودم.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
با مرگ عبدالناصر و شروع زمامداری سادات مجبور به ترک مصر شد و بعد از یک اقامت کوتاه در آمریکا هجرت بزرگ خودش به لبنان رو شروع کرد.
من در آمریکا زندگی خوشی داشتم، از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات آمریکا را ستلاقه کردم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم، با فقر و محرومیت آنها آغشته شوم، قلب خود را برای دردها و غمهای این دلشکستگان باز کنم. دائما در خطر مرگ زیر بمبارانهای اسرائیل به سر آورم، لذت خود را در آب دیده قرار دهم، تنها آسمان را در سکوت و ظلمت شب پناهگاه آه‌های سوزان خود کنم. به طور مختصر اگر نمی توانم این مظلومین داغ دیده را کمکی کنم، لااقل در میان آنها باشم، مثل آنها زندگی کنم و دردها و غمهای آنها را بل قلب خود بپذیرم. میخواستم که در این دنیا با سرمایه داران و ستمگران محشور نباشم، در جو آنها نفس نکشم، از تمتعات حیات آنها محظوظ نشوم و علم و دانش خود را در قبال پول و لذت و زندگی خوش به آنها نفروشم.
در لبنان به خطرناکترین و جنوبی ترین نقطه لبنان، شهر سور رفت و حالا به جمع یاران امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان پیوست. حالا نزدیکترین یار و همکار امام موسی صدر بود. مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل مدرسه یتیمان شیعی رو به عهده گرفت و حرکت سازنده خودش رو آغاز کرد.
با رهبری امام موسی صدر اول حرکت المحرومی را سازماندهی و گروهی کثیر از شیعیان که تا آن روز خود را در نیافته بودند متشکل و بر مبنای عقاید اسلامی و تشیع متحد ساخت. سپس با عضوگیری از میان آنان جنبش نظامی و مسلح عمل را به وجود آورد و با فقر و تنهایی و دشمنی چپ و راست بدون اتکا به هیچ قدرتی جز خدای بزرگ توانست خط فکری و مکتبی و انقلابی اسلامی را در بین شیعیان محروم لبنان ترسیم نماید. مردمی که امروز حماسه‌انگیزترین مقاومت ها و نبرد ها و یورش ها را در مقابل اسرائیل متجاوز در تاریخ لبنان به نام خود به ثبت رساندند و دایره شکست ناپذیری اسرائیل را باطل ساختند. مقاومت ها و نبرد هایی که برای گروه های بسیار مسلح تر و مجهزتر فلسطینی حتی باور کردنی نبود و نیست، ولی این احیای تفکر انقلاب اسلامی در رشد مردمی محروم و مجهز به اسلحه شهادت بر دشمن گران آمد و پیوستن این مسلمین به صف مبارزان آزادی قدس خطری بس بزرگ برای سکیونیزم بین الملل بود. و لذا جنگ های داخلی لبنان از سال 1975 برای در هم کوبیدن این جنبش ها با بکارگیری نیروهای مزدور فلنجیست لبنان و چپگرایان آغاز شد. نبردی که همکنون هم ادامه دارد. او گاهی در بیروت مقابل فلانج ها، زمانی در جنوب مقابل اسرائیل و لحظاتی را هم مقابل نیروهای چپ مزدور به مبارزه سپری می ساخت. مبارزی در فقر و تنهایی و بیسار، آنچنان مبارزه‌ای که در کوره درد و غم و تنهایی گداخته شد و اکسیری سراپا مقاومت و تحرک از او ساخت.
به علت موقعیت خود و شرایطی که خواسته یا ناخواسته در آن غرق شدم، اکنون با همه طیف‌های مختلف مردم لبنان و رهبران آن از چپ و راست و با همه طیف‌های مختلف فلسطینیان و رهبران آن و با همه مردم بدبخت لبنان از شمالی ترین ده‌ها که حرمل و عکار باشد تا جنوبی ترین قریه‌های حدود اسرائیل ناقوره و ایت الشعب، از ساکنین تل زعتر و نبعه با همه و همه تماس دائم دارم. از آنهایی نیستم که در قهوه خانه بنشینم و هنگام نوشیدن قهوه از آلام و دردهای آوارگان و جنگیدگان تل زعتر و نبعه صحبت کنم، یا از راه روزنامه ها و رادیوها به دنیا چشم مکشایم، کاری که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند و حتی از آنها کسانی که به این حوالی می آیند باز به همان روش کسب اطلاع می کنند. من حقایق را با وجود خود لمس می کنم و در آن زندگی می نمایم. از شمال تا جنوب در همه ده‌ها با مردم زندگی می کنم و میان آنها به سر می برم و با دردها و رنجها و افکار آنها آشنایم. در بیروت، در همه مناطق با جنگندگان در صحنه‌های معرکه زندگی می کنم، با آنها غذا می خورم و زیر انفجار بمب‌ها یا رگبار مسلسل‌ها در محلشان می خوابم. شهدا و مجروحین را به دوش می کشم و هنگامی که گلوله به سمت ما می بارد فقط مسئله شانس و قضا و قدر است. با فلسطینیان نیز شب و روز سر و کار دارم و به علت شرایط و محل خود در میان آنها زندگی می کنم. در اردوگاه‌های تعلیماتی، در جبهه‌های جنگ، در مخیم‌ها همیشه با آنها در تماسم. با رهبران بزرگ مقاومت و کادرهای پایین و جنگندگان عادی مقاومت تماس دائم دارم.
دکتر شمران از ابتدای ورودش به لبنان رابطه معنوی و ظاهری خودش با امام خمینی، رهبر بزرگ تبعیدی خودش در نجف اشرف رو بیشتر کرد و این ارتباط با او همزمان شد با حادثه مفقود شدن امام موسی صدر. انقلاب اسلامی ایران در شرف پیروزی بود. شیعیان لبنان حالا آماده کمک به انقلاب بودند برای شکست طاغوت. مبارزات مکتبی علیه طاغوت مرز نمی شناخت. 10 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دکتر چمران همراه یک هیئت 92 نفری از انقلابیون مسلمان لبنان بعد از 22 سال دوری از وطن پا به ایران گذاشت که همگی به زیارت امام خمینی رفتن و چه لحظات پرشور و حالی بود. این بازگشت به ایران موقتی بود، اما جذبه انقلاب اسلامی و محبت امام او رو در خودش ذوب کرد و دیگه هرگز ایران رو ترک نکرد تا لحظه شهادت.
در ابتدای ورودش به سرزمین پر رمز و راز خود به مادر بزرگوارش این چنین نوشت که هرگز هم برای او نتوانست بخواند:
ای مادر، هنگامی که فرودگاه تهران را ترک می گفتم تو حاضر شدی و هنگام خداحافظی گفتی ای مصطفی، من تو را بزرگ کردم، با جان و شیره جان خود تو را پرورش دادم و اکنون که می روی از تو هیچ نمی خواهم و هیچ انتظاری از تو ندارم، فقط یک وصیت می کنم و آن این که خدای بزرگ را فراموش نکنی. ای مادر، بعد از 22 سال به میهن عزیز خود باز می‌گردم و به تو اطمینان می‌دهم که در این مدت دراز حتی یک لحظه خدا را فراموش نکردم. عشق او آنقدر با تار و پود وجودم آمیخته بود که یک لحظه حیات من بدون حضور او میسر نبود. خوشحالم ای مادر، نه فقط به خاطر این که بعد از این هجرت دراز به آغوش وطن برمیگردم، بلکه به این جهت که بزرگترین طاغوت زمان شکسته شد و ریشه ظلم و فساد بر افتاد و نسیم آزادی و استقلال می‌وزد.
چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد.
شهید اولا یک دانشمند بود، یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد بود. خود ایشون برای من تعریف میکرد که در اون دانشگاه که در کشور ایالات متحده آمریکا در اونجا مشغول درس‌های سطوح عالی بوده، ایشون یکی از 2 نفر برترین اون دانشگاه با اون بخش با اون رشته محسوب شده. مقام برای او ارزش نداشت، دنیا ارزش نداشت، جلوه‌های زندگی ارزش نداشت. اینجور هم نبود که یک آدم خشکی باشه که نفهمه لذات زندگی رو، به عکس بسیار لطیف بود، خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه 1 بود، دل با صفایی داشت.
شهید صیاد شیرازی
دیگه حالا بعدش توفیق بده که رفتن ما همونا و پیوند خوردن با سردار سلشور اسلام شهید دکتر چمران رحمت الله علیه که اونجا میرم گفت بیاین با هم بریم. ما رو نمیشناخت ولی رفتیم اونجا گره خوردیم. حال روح او هم که درست از کسانی بود که الگو بود در اطاعت از ولایت و در خط ولایت امام حرکت کردن، همونجا ما سیره عملی امام رو از رفتار او میدیدیم و خدا خواست که من در اولین فرصتی که تو صحنه نبرد پیدا کردم او در کنار من ظاهر شد یا من در کنار او ظاهر شدم و بتونم الهام خودم رو بگیرم برای آینده شخصیت سربازیم که بخوام چطوری وظیفه شناس بشم.
به خدای بزرگ سوگند میخورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز میخوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری داشته باشد. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند. بنابراین به صرف شعارهای تند و احساسات پور افراد رو کوبیدن، در حالی که گفتم چنین فرماندهانی فکور، سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی شماست، کسی است که بیشتر مؤمنین شما در پشت اون نماز میخوانند.
و ماجرای آخرین دیدار از زبان همسر شهید چمران.
من راضی ام به رضای خدا با منتظر این روزی و آخر رضایتم گرفت و خودم نمیدونستم چرا رضایتم دادم بهشون. خدا حافظی کرد. من یادم هست که تو ستاد بهشون که بودم هر وقت صبح میخواست برفت لباسش حاضر میکردم، کلاشنکوفش آماده میکردم، اسلحه‌اش، همه چیزش. به من گفت شما دختر خوبی، خیلی از من تشکر کرد برای هر کارایی که بهشون کردم و رفت.
جا قلب می سوزد، عشق می جوشد، وجود خاکستر می شود و احساس سخن می گوید. اینجا کسی چیزی نمی خواهد، انتظاری ندارد، ادعایی نمی کند. فریاد زجیف در سینه پردرد به آسمان تنین انداخته و سایی کمرنگ از آن فریاد ها بر این صفحات نقش بسته.
چه مثل چندان چندیم به باران، چندیم به شوران. چگونه رفتن در پی نشانی، چار راه خنده کوچه نیستان. چه مثل چه را عاشقان گرفتن. کودک فلسطین شد شریک لبنان، به مثل فکه که مثل کرخه، به مثل پاوه، به مثل بستان.
بمثله يقتدي الجيش الحسيني، إمام في أمامه الخميني. فأحيا المصطفى ملكا ودينا كما يحيي حياة الخالدين. ومن أمثاله الدهر عقيم، طريق الحق صراط مستقيم. ألا سيد علي قائد الحق، بمشيك يقتدي الجن الموفق، بمشيك يقتدي الجن الموفق.